ساعت 8 بامداد در ایران 60 دقیقه از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین خیلی خوش اومدین. بخش سوم رو هم با مشروع خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما خوش شنونده گرامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار پس از توافق ژنو با ایران برای تبادل نظر در مورد برنامه هسته‌ای تهران و نیز استمرار روند صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای کری در مورد ادامه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و راه پیشرو برای رسیدن به یک توافق جامع با ایران با مقام‌های ارشد اسرائیلی گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز ابتدا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و سپس در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر و حق دستیابی همگانی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ایران ادامه خواهد داد. خانم رایس که در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود تحریم‌های ایالات متحده علیه نقض کنندگان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایرانی از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن نفع می‌برند. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران می‌گوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر موضوع حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. خانم شرمن که در آخرین ساعات روز چهارشنبه به وقت آمریکا در برنامه خبری شبکه PBS سخن می‌گفت، تأکید کرد که توافق نهایی با تهران در برگیرنده حذف و از بین بردن بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مطابق توافقنامه ژنو، ایران تولید سوخت در نیروگاه نیمه تمام آب سنگین عراق را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی میگویند ایران میتواند در این نیروگاه دست به تولید پلوتونیوم بزند که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. تهران اما هدف از ساخت این نیروگاه را تولید ایزوتوپ‌های دارویی اعلام کرده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست میگوید در حال حاضر بنزین تولید داخل ایران فاقد استانداردهای لازم است. وی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که تکالیف خود را درباره استانداردهای سوخت اجرا نکرده است. رئیس سازمان محیط زیست اضافه کرد که کیفیت خودروها و سوخت از جمله موضوعاتی بوده که مدتی به آن بی‌توجهی شده، اما به گفته وی همکنون این موضوعات با جدیت دنبال می شود. معصومه ابتکار که روز چهارشنبه در حاشیه دیدار معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق با خبرنگاران سخن می گفت، به مسئله ریزگردها نیز اشاره کرد که از جمله موضوعات مورد بحث با طرف عراقی بوده است. رئیس سازمان محیط زیست، بیابانزایی، عدم مدیریت صحیح معادن و خشک شدن تالاب‌ها را منشأ داخلی تولید ریزگردها بیان کرد که رسیدگی به آنان به گفته وی ادامه دارد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر هم سه گزارش داریم و دو گفتگو درباره موضوعهای مختلفی از جمله تخلف‌های چند میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی، سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، فعال شدن دوباره 100 فروند هواپیمای از کار افتاده در ایران، بازداشت امیر تتلو خواننده رپ که به تازگی آزاد شد و بیشتر از اینها هم خواهید شنید اگه همراه ما بمونید. اما گزارش اول ما، 37 نماینده مجلس معاون اول رئیس جمهوری، دو وزیر پیشین که هدیه گرفتند و نام بردن از 138 شرکتی که با یک توافقنامه واگذار شدند. اینها فقط بخش‌هایی از محتوای گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی است در دوره‌ای که ریاست آن بر عهده سعید مرتضوی بود. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
بهمن ماه سال قبل بود که سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی یک روز پس از آن که ویدیویی از او و فاضل لاریجانی برادر کوچک رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه ایران از صحنه علنی مجلس پخش شد، پس از خروج از محل کار خود بازداشت شد. ویدیویی که محمود احمدی نژاد از دیدار سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی در صحنه مجلس پخش کرد، قصد داشت تا اینگونه القا کند که برادر رؤسای دو قوه در تلاش برای گرفتن رشوه ای از آقای مرتضوی است. بازداشت مرتضوی اما یک شب بیشتر طول نکشید. او فردای آن روز در محل کار خود در سازمان تامین اجتماعی حاضر شد. در حالی که همگان آن بازداشت را با ویدیوی برادر آقایان لاریجانی مرتبط می‌دانستند، خبرگزاری فارس در خبری بازداشت مرتضوی را با مسئولیت او در سازمان تامین اجتماعی و سوء استفاده‌های مالی نسبت داد. در همان کشاکش نمایندگان مجلس و دولتی‌ها بر سر ماندن یا رفتن سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی، محمود احمدی نژاد تمام قد از او حمایت کرد.
ملت باشه یکی از تخلف کرده، فردی هم مطلع شده اومده تخلف رو اعلان کرده، به جای اینکه متخلف رو دنبال کنند میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد میکنه.
حتی با تدبیر دولت مردان دولت محمود احمدی نژاد، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام و ساختار داد تا قاضی اسبق دستگاه قضایی و دادستان سابق تهران همچنان بر ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی بماند. در آن میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلام نیز قربانیان اصرار برای ماندن مرتضوی شد. همان زمان این پرسش برای ناظران باقی بود که این همه اصرار محمود احمدی نژاد برای ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای چیست؟ کم نبودند تحلیلگرانی که هیچ دلیلی به جز لجبازی محمود احمدی نژاد را عامل آن اصرار نمی‌دانستند. اما شاید این روزها و با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، معمای آن اصرار برایشان اندکی حل شده باشد. بر اساس این گزارش که علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بخش‌هایی از آن را در خبرگزاری‌ها توضیح داده، در یکی از جلسات هیئت امنای سازمان بیش از 6 میلیارد تومان به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح این سازمان پاداش پرداخت شده است، پاداشی که برای یکی از این مدیران به 400 میلیون تومان بالغ می‌شده. در این گزارش تصریح شده که 138 شرکت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ازای پرداخت 4 میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی واگذار شده است. در میان این شرکت‌ها می‌توان نام‌های آشنایی مانند شرکت هواپیمایی ایران هما، گروه هتل‌های هما، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک پارسیان، بانک دی و بیمه های ملت و پارسیان را مشاهده کرد. بخشی از سهام واگذار شده در قالب این تفاهمنامه 4 میلیارد یورویی به هلدینگ سرمایه گذاری بابک زنجانی که در این گزارش با واگذاری انحصاری توصیف شده است، شامل شرکت ملی نفتکش ایران، چوب و کاغذ ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی و پتروشیمی های قدیر و تبریز می شوند. همچنین در این گزارش تصریح شده که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در دوره سال 91 و 6 ماهه نخست سال 92 50 میلیون تومان از سعید مرتضوی کارت هدیه گرفته است. محمد عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بعدها وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد شد، نیز 100 میلیون تومان از این کارت‌ها هدیه گرفته. عبدالرضا شیخ الاسلامی، معاون وقت محمود احمدی نژاد که پس از استیضاح از وزارت رفاه و قربانی شدن برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی به نهاد ریاست جمهوری رفته بود، نیز از جمله گیرندگان کارت هدیه 100 میلیون تومانی از سعید مرتضوی بوده است. بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس نیز از این بذل و بخشش های آقای مرتضوی بی‌نصیب نماندند. بر این اساس 37 نماینده که آقای مرتضوی حاضر به افشای نام آنها نشده، در مجموع بیش از 133 میلیون تومان کارت هدیه گرفتند. افشا نشدن نام این نمایندگان یادآور افشا نشدن نام 164 یا 118 نماینده است که گفته میشد در کشمکش دولت و مجلس بر سر برکناری یا ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با نوشتن نامه ای از او حمایت کرده بودند. اما نام آنها افشا نشد و حتی گروهی از نمایندگان از جعل امضایشان پایان نامه گفتند. هرچند در آن میان تنها مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد بود که به حمایت خود از سعید مرتضوی افتخار کرد.
آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گرم دیدار از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بود. آقای ظریف در فیسبوک خود به اهمیت روابط با این کشورها برای جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که سیاست خارجی ایران در جهت تلاش برای بهبود روابط با این کشورهاست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه سفرهای منطقه‌ایش روز چهارشنبه راهی ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. آقای ظریف در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود با دیگر مقام‌های این کشور پیرامون مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به رایزنی و تبادل نظر می‌پردازد. وزیر خارجه قرار است ضمن دیدار با مقامات اماراتی با ایرانیان مقیم دبی نیز دیدار و گفتگو کنند. شیخ محمد بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات پنجشنبه گذشته 7 آذر در سفر یک روزه به تهران با محمد جواد ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف روز یکشنبه نیز به دو کشور کویت و عمان سفر کرد و روز دوشنبه در قطر بود. محمد جواد ظریف گزارش سفر خود را روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد و از جمله نوشت: دیشب از سفر دو روزه به کویت، عمان و قطر برگشتم. سفر لازم و بسیار خوبی بود و سران و وزرای امور خارجه این کشورها با گرمی استقبال کردند. به نوشته آقای ظریف، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای امنیت و توسعه ایران بسیار با اهمیت هستند و نباید اجازه داد در دام دروغ‌ها و وحشت آفرینی‌های تندروها و جنگ طلبان گرفتار شوند. آقای ظریف در فیسبوک خود می نویسد برای ایران امنیت و آرامش در خلیج فارس یک اولویت همیشگی بوده و خواهد ماند. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه در حال حاضر در ترکیه می پرسم چه تحلیلی می توان از دیدار آقای ظریف از کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و تا چه اندازه این سفرها نتیجه مورد نظر ایران را در پی داشته است. حسن هاشمیان:
این سفر به اعتقاد من کارکرد پنهان توافقنامه اتمی ایران با گروه 5+1 در کنار این توافقنامه احتمالاً آمریکا از ایران خواسته که روابطش رو با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای خلیج فارس بهبود بده و ظریف در این راستا داره گام برمی‌داره و آقای روحانی هم از این سیاست حمایت می‌کنه. این سیاست چقدر تا کنون موفق بوده به اعتقاد من علائمی از موفقیت داره. کمیسیون مشترک ایران و کویت داره دوباره شکل میگیره و فعال میشه. روابط ایران و امارات داره خیلی بهبود پیدا میکنه. حتی امروز الجزیره هم نوشته که در واقع شیخ خلیفه حاکم امارات دعوت آقای روحانی برای زیارت از تهران رو پذیرفته. شیخ خلیفه حاکم امارات که هیچ وقت از احمدی نژاد خوشش نمی آمد اکنون دعوت آقای روحانی رو پذیرفته و حاضر شده که به تهران سفر کنه. این یک نقطه بسیار مهم و یک تحول بسیار مهم و امید بخشه. بنابراین گام های مهمی در این زمینه برداشته میشه. البته از شرق الاوسط هم نوشته که آقای ظریف با حاکم امارات در مورد جزایر سگانه گفتگو کرده و این نشون میده که آقای روحانی یک توجه اساسی داره به منطقه و به شکلی میشه گفت نتیجه بخشه.
زمان سفر محمد جواد ظریف به عربستان، مهمترین رقیب جمهوری اسلامی در حاشیه خلیج فارس، هنوز اعلام نشده است. اما مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز سه‌شنبه گفت جایگاه عربستان در میان کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس مهم است و عربستان یکی از کشورهای تأثیرگذار در جهان اسلام و مباحث منطقه است و رویکرد ایران همکاری و گفتگو با این کشور است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و گزارش بعدی ما در مجله صبحانه با خبر. به دنبال توافق تازه 6 قدرت جهانی با ایران، یک نشریه هوانوردی در آلمان پیشبینی کرده است که به زودی 100 فروند هواپیمای از کار افتاده در ایران دوباره فعال می شوند. از طرفی رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری ایران در یک نشست خبری در تهران با اشاره به گنجاندن یک بند ویژه در توافق ژنو در لغو تحریم قطعات یدکی هواپیما از افزایش 50% ظرفیت ناوگان هوایی ایران تا سال آینده خبر داده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آئرو تلگراف، نشریه تخصصی امور هوانوردی در دنیا، در تازه‌ترین شماره خود نوشته است پیشرفت مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران در شهر ژنو شرکت‌های هوایی ایران را به دستیابی قطعات یدکی و حتی خرید هواپیماهای تازه امیدوار کرده است. و این در حالی است که توافق ژنو تازه یک قرارداد موقت است. در ضمن این امیدواری را می توان در سخنان علیرضا جهانگیریان، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری ایران هم احساس کرد. آقای جهانگیریان در نشست خبری این هفته خود در تهران با اشاره به این موضوع که در توافق تازه ژنو یک بند خاص در لغو تحریم قطعات هواپیما پیش بینی شده، گفت 1/3 ناوگان هوایی ایران به خاطر نبود قطعات یدکی روی زمین مانده و اگر این هواپیماها تعمیر شوند و هواپیماهای تازه ای هم از راه برسند، به ظرفیت ناوگان هوایی کشور 50% افزوده می شود. نشریه آلمانی آئرو تلگراف در گزارش تازه خود شمار هواپیماهای از کار افتاده در ایران را 100 فروند ذکر کرده. هواپیماهایی که به نوشته این نشریه به خاطر تحریم‌ها علیه ایران بدون داشتن قطعات یدکی زمینگیر شدند. در این میان اما به نوشته آئرو تلگراف در چارچوب توافق تازه میان کشورهای 5+1 و ایران در ژنو به شرکت‌های هوایی ایران از جمله اجازه داده شده قطعات یدکی مورد نیاز خود را خریداری کنند. سوای قطعات یدکی، به گفته علیرضا جهانگیریان، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، بسیاری از شرکت‌های هوایی در ایران نیز برای خرید هواپیما اقداماتی انجام داده و شماری هواپیما تا پایان سال جاری 92 به جریه ناوگان هوایی ایران می‌پیوندند. پیش از این اما به نوشته آئرو تلگراف، ایران هواپیماهای مسافری از رد خارج شده ای را آن هم از راه‌های پیچیده ای خریداری می‌کرد. این نشریه آلمانی در شماره‌های پیشین خود به یکی از این راه‌های پیچیده اشاره کرده و نوشته بود 2 هواپیمای کهنه شرکت هوایی لوفتانزا را 1 سال و اندی پیش ابتدا یک شرکت تایلندی خریداری کرد و سپس آن را به قیرغیزستان فروخت و سرانجام این 2 فروند هواپیما به مالکیت شرکت ماهان درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اما فرصت کوتاهی داریم برای پیامک‌های شما. شنونده در پیامکش از ما خواسته برنامه در مورد حقوق و قیمت‌ها در دیگر کشورها داشته باشیم. دوستی از اهالی جنوب تهران نوشته به جهت اینکه بعضی از رسانه‌ها در خارج از کشور در مورد ثروت 95 میلیارد دلاری رهبر جمهوری اسلامی سخن گفتند و همه روشن شدند، اخیراً برای جنوب تهران و شهر ری پارازیت ایجاد می‌کنند که کسی از رسانه‌های خارجی استفاده نکند. علاوه بر پیامک گیر رادیو فردا که 2042 0733 595 555 و 2079260 11 57 30 میتونید به این شماره پیامک بفرستید، میتونید برای ما پیام هم بگذارید. 2042221 12 21 12. اما گفتگوی بعدی ما در صبحانه با خبر، پس از انتشار خبر دستگیری امیر تتلو، خواننده از سوی یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دوستان نزدیک به او از سوی از آزادیش خبر میدند. محمد زرقامی جزئیات بیشتر در این باره را از حسین موسوی، معروف به توهی، خواننده‌ای که از دوستان نزدیک امیر تتلوست و روزگاری در کنار او فعالیت کرده، جویا شده است. حسین توهی در لندن.
بله، 3-4 روز پیش امیر دستگیر شد، 2-3 روز هم بازداشت بود تو بازداشتگاه و بعد از این چند روز خدا شکر فعلا با وثیقه آزاد هست و خدا این در آینده قراره چی پیش بیاد.
شما میدونین که توسط چه ارگانی بازداشت شده؟ وثیقه‌ای که براش تعیین شده چقدر بوده؟
من متاسفانه من از دیتیلزش با خبر نیستم، چون الان شرایط خوبی نداره که بخوام در مورد این چیزا ازش سوال بکنم و بالاخره همه ما همچین مشکلایی داشتیم وقتی ایران بودیم و برای هممون تک تکمون دونه اتفاق افتاده.
بعد از دستگیری با امیر در تماس بودی؟ با هم صحبت کردین یا نه تماسی بینتون نبوده؟
یه جوری آره دیگه، یه جوری فقط ازش مطلع شدم که اومده بیرون، ولی نه به اون صورت که بخوام خیلی صحبت کنم. خب فقط امیر نبوده، چند نفر دیگه هم بودن از دوستاش، مثلا نادر رنگسازش و چند نفر دیگه. من با اونا خیلی بیشتر صحبت کردم، با امیر هم مطمئنم که بیرون، خدا رو شکر.
دقیقاً چی میگفتن؟ چه دلیلی داشته اصلا بازداشت بشن؟
حالا دلیلش که مشخصه، ولی به یکم برای من فقط عجیب غریبه که این هم مدت امیر ایران زندگی کرده و این همه دیگه و آهنگ بده، چرا تا حالا مشکل نشده؟ تازه اگه من لحاظ اخلاقی هم بخوان حساب کنن، چند دونم از لحاظ موردی مثلا با این همه تتو یا این همه چیز اگه میخواستن گیر بدن، چرا تا حالا ندادن؟ یه خود سر ویدیو آخر که ویدیو آخر اصلا موردی نداشت، نه بیهجابی توش بود، اصلا خود امیر 3 ثانیه آخرش بود. همه بچه بازی ها از من بود و حق داری نباید که ناراحت شم زود، ولی خب هنوز که هنوزه فکر کردم به تو کار غروزه، تو راست میگفتی بعضی اخلاقام بد بود و یک کمی کند بودم و رفتارم مرموز، حالا نیستی حس میشه کم. البته از یه لحاظ دیگه هم متاسفانه خب ایران مشخص نیست کدوم ارگان و کدوم چی، ممکنه مثلا به شما وزارت اطلاعات بگه اوکی دیگه کاری نداریم، بعد از اون بعد مثلا فردا بسیجی ها بگیرن، بسیجی ها اطلاعات بگه اوکی از اون بعد پلیس بگیرته، از این ستا اوکی بگن یه سپاه میگیرته، اینه که هیچ چیزی گارانتی نیست دیگه. مثلا
گفتی ویدیوی آخر، دقیقا اشارت به کدوم ویدیوه و آیا این ویدیو دلیلی بوده برای بازداشت امیر تتلو؟
والا احساس میکنم شاید این ویدیو باشه، یا شاید هم یهو به قول اخباری که منتشر شده توی اینترنت، رئیس پلیس مثلا اینکه نمیدونم آقای زاهدی هم اسم چیزش خونده بودم،
آقای زاهدی هم مسعود زاهدی
قراره ایشون قراره واسه اولتیمات کلا به زیرزمینی ها بده، استارتش مثلا که شاید با تتلو بوده.
قبلا هم همچین مواردی بوده در مورد کسایی که توی همین رده کاری خود شما دارن کار میکنن؟
یه چیز عادیه راستش بخوای واسه ما دستگیری، متاسفانه من خود من توی ایران بودم همینجوری نیست، الان دارم لندن زندگی میکنم، مثلا خیلی خوش و خرم اومده باشم بیرون یا از روی خوشی. من 12 ساله که میخونم توی ایران بودم، از مدرسه راهنمایی تا دبیرستان گرفته تا دانشگاه پلیس میومد و میومد و میرفت و من دانشگاه اخراج شدم، اجازه نداشتم بخونم، یه جایی گفتن یا درس بخون یا رپ بخون. از اون طرف هم یه لباس فروشی تهران داشتم که اونم پلم کردم، 3-4 با آدرس خونه اون عوض کردیم چون پلیس می اومد و دیگه. این اواخر خیلی بیشتر شده بود، من یادم حتی 1 ماه توی ویدیو داشتیم تو کیش با امیر بودم، اتفاقا اون تایمم عکسامون همه رو مجله بود، بعد مثلا زده بودن اینا فراری هن، اینا در حال دستگیر شدن، اصلا با خودم میرفتیم دکه روزان فروشی عکسامون رو میدیدیم رو مجله. فکر کنم این چند سال امیر و بچه های دیگه خیلی شانس داشتن که تا حالا کارشون نداشتن. همونجوری که خود امیرم گفت خونه خوبه، ولی فکر کنم کسایی که این خونه رو دارن اجاره میکنن یاد نمیخوان خوب تا کنن به کسایی که توی خونه هستن. خونه خوبه خونه مامانم امیده، خونه خوبه بویه مامانم امیده، اون بیرون خبری نی به جز چشمای بارونی، به جز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اونی، اون بیرون خبری نی به جز بدهکار و آلوده ها، ثمره سگ دو هاتم که زرشکا و ظالومه ها، اون بیرون
حسین موسوی معروف به حسین توهی بود، خواننده‌ای که از دوستان نزدیک امیر تتلو است. درباره دلایل بازداشت امیر تتلو به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد و گفتگوی پایانی ما درباره غلام حسین خالدیه از محیط پانان دنا که سال 89 در درگیری با یک شکارچی به سوی او شلیک کرده و منجر به مرگ شکارچی شده بود. روز چهارشنبه به حکم دادگاه به اعدام محکوم شده. این دومین محیط پان منطقه دناست که محکوم به اعدام شده. همکارم نوشین سید حسینی در همین باره گفتگوی کرده با سام خسروی فرد، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست ساکن هلند، و ابتدا درباره وظیفه محیط پانی در ایران پرسیده. بشنویم پاسخ سام خسروی فرد در هلند رو.
من فکر میکنم قبل از اینکه به وظیفه محیط پان اشاره کنیم، بعد اشاره کنیم که اساساً محیط پان کی هست. محیط بان که خیلی از مواقع با جنگل بان هم در ایران اشتباه گرفته میشه و اساساً اطلاع زیاد دقیقی شاید در ارتباط با این افراد زحمت کش وجود نداشته باشه، افرادی هستند که پس از پی کردن دوره‌های آموزشی لازم مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های توسعه و عمرانی و همینطور عوامل تخریب و ترمیم یا بهسازی مناطق رو بر اساس قانونی که به عنوان قانون حفاظت از محیط زیست شناخته میشه، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، به عهده دارن.
توی این خبری که درباره قطعی شدن حکم اعدام غلام حسین خالدی از محیط‌بانان دنا اومده، اشاره شده به مسئله حمل سلاح توسط آقای خالدی و اصولا حمل سلاح توسط محیط‌بانان. چطوریه که یه محیط‌بان میتونه با خودش سلاح داشته باشه که به این درگیری‌ها کشیده بشه؟
ببینید، محیط بان هایی که دوره دیدن و اون دوره های آموزشی لازم رو سپری کردن به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته میشن. بر اساس قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد اضطراری، محیط بان ها هم مثل سایر مأمورین انتظامی میتونن که در مواردی که به هر حال وظیفه شون ایجاب میکنه از اسلحه استفاده کنن، و پیش از اون هم خب بر اساس اون چیزی که در قانون اومده، بعد اول تیر هوایی شلیک کنن، بعد تیر به کمر به پایین، و بعد در نهایت تیراندازی از کمر به بالا. در نتیجه قانون محیط‌بان رو به عنوان ضابط قوه قضاییه میشناسه، و وقتی که ثابت بشه محیط‌بان وارد درگیری شخصی نشده یا به هر حال وظیفه‌شو انجام داده، برای حکم وظیفه تیراندازی کرده، احرام‌های لازم برای حمایت از اون شخص وجود داره. ولی متاسفانه میبینیم که در این زمینه چندان حمایتی از محیط‌بان‌ها نمیشه. در نظر داشته باشیم از اول انقلاب تا امروز بیش از 116 محیط‌بان توسط شکارچیان کشته شدن، و خب اگر قانون در واقع مجازات متناسب با جرم بود در ارتباط با تخلف‌های شکار و صید، شاید هیچ وقت چنین درگیری هایی به وجود نمی اومد یا به حد اقل می رسید.
آقای خسروی فرد، علاوه بر غلام حسین خالدی که به تازگی حکم اعدامشون قطعی شده، اسعد تقی‌زاده هم محیط‌بان دیگه‌ایه که تو همون منطقه دنا، یعنی به عنوان محیط‌بان دنا حکم اعدام داره. می خواستم بپرسم که این منطقه دنا چه ویژگی داره که باعث بشه که شکارچی ها به این منطقه کشیده بشن و در نهایت به درگیری و کشته شدن یکی از دو طرف ختم بشه؟
خب به هر حال از قدیم منطقه دارای شکاری بوده و به هر حال اقوام مختلف هم اونجا کوچ میکردن و رفت آمد میکردن، اقوامی که با اسلحه و با شکار به هر حال در ارتباط بودن. اما فراموش نکنیم یک بخشی از مسئله شکار، صرف نظر از اون مسائل تفریحیش یا به هر حال مسائل مشابه، مسئله اقتصادی و معیشتی هم هست. اگر که ما میبینیم در اون منطقه شکار زیادی صورت میگیره و شکار غیرقانونی صورت میگیره، غیر مجاز، میشه اینو شاید با یک تقریب خیلی زیادی ارتباطش داد به مسئله معیشتی و وضعیت اقتصادی و بیکاری در اون منطقه و یا مناطق دیگه. بنابراین فکر میکنم فقط ویژگی و داشتن شکار و کلابوز پرشمار یا آهو یا جانوران قابل شکار دلیل اصلی برای رشد و افزایش چنین موضوعی نیست.
سام خسروی فرد بود، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست ساکن هلند، که در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی از ماجرای حکم اعدام برای غلام حسین خالدی، دومین محیط‌بان منطقه دنا که سال 89 به یک شکارچی شلیک کرد و این شکارچی درگذشت، میگفت. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم و براتون روز بسیار شیرینی رو آرزو دارم. We'll be right back.